بنا به شرایط روستا نیاز داره، از قبیل موضوعات تفریحی، موضوعات ورزشی، موضوعات فضای سبز و مسائل مختلفی که روستاییان عزیز ما به تناسب طراحی که در طرح‌های حادی روستایی در واقع لحاظ شده، و این یکی از ضعف ها و مشکلات اساسی ما هستش که نتونستیم طرح‌های حادی روستایی رو به طور کامل اجرای بکنیم. بایستی طرح‌های حادی روستایی اگر بخواد شکل شمایل کامل اجرا به خودش بگیره، تمام این مسائلی که خدمتتون عرض کردم سوای موضوع صرف آسفالت کوچه و خیابون ها و بسترهای معابر و شبکه های ارتباطی روستای ما، فضاهای عمومی مورد نیاز از قبیل زمین های ورزشی، از قبیل سبز و آموزش و پرورش و نیازهای دیگه هم بایستی توسط دستگاه های اجرایی به تناسب میزان زمین و میزان کاربری که در واقع در تر حادی روستایی لحاظ شده در واقع بایستی اجرا بشه تا ما شاهد اجرای کامل طرح‌های حادی روستایی در سطح روستا و روستای کشور عزیزمون ایران اسلامی باشه.
آقای مهندس، اگر بخوایم در واقع نگاهی داشته باشیم به اون بایدهای تبدیل روستاها به روستای مولد و پیشرفته، بله، حتی فضایی که ما شاهد مهاجرت معکوس باشیم،
بله،
این طرح‌های حادی چقدر میتواند در تحقق این مسائل مؤثر باشه؟
ببینید، طرح‌های حادی روستایی همونطوری که من خدمتتون عرض کردم بسترهای کالبدی و عمرانی توسعه روستا را آماده میکنه و در این بسترها خب بایستی فضاهای روستایی به شکلی طراحی بشه که ساختار اقتصادی موجود روستا تغییر نکنه، ولی متاسفانه ضوابطی که
بله،
در تهیه طرح‌های حادی روستایی لحاظ شده
بله،
دارن برای کل کشور، البته اون هم بنا به موضوعات، مثلا سرانه‌های مسکونی ما در فضاهای روستاییمون خب سرانه 60 متر مربع برای هر نفر در نظر گرفته شده که مثلا
بله،
با بعد خانوار 4 نفر میشه چیز در حدود 240 متر مربع، یا با بعد 3 هم بگیریم 180 متر مربع عرضه‌ای هستش که برای تهیه طرح‌های حادی روستایی
بله،
لحاظ میشه. ولی در روستای ما فضای زندگی با فضای معیشتی در هم ادغامه، یعنی روستایی در محیط زندگی خودش در کنار محیط زندگی خودش دامداری میکنه، در کنار محیط زندگی خودش زنبورداری میکنه، در کنار محیط زندگی خودش فعالیت‌های اقتصادی انجام میدهد که این فعالیت‌های اقتصادی در تهیه طرح‌های حادی روستایی کمتر بهش توجه میشه و این یکی از ضعف‌های تهیه طرح‌های حادی روستایی است که بایستی با در واقع با نگاه ویژه‌ای برای روستاهایی که بسترهای تولیدشون با بسترهای فضای زیستیشون مشترک است. ولی گاهن در بسیاری از روستاها بنا به شرایط جدیدی که شکل گرفته این فضای اقتصادی رو در نظر نگرفتیم و روستاییان عزیز ما مجبور شدن این فضاها رو گاهن در واقع تخلیه کنند. ولی بازگشت به روستا وقتی میتواند بر مبنای اجرای طرح‌های حادی شکل بگیره که ما سطح رفاه کیفی زندگی رو در روستاها بر مبنای اجرای طرح‌های حادی رعایت بکنیم و این الزام و این در واقع شرایط وقتی میتواند تحقق پیدا کنه که ما بتوانیم بر مبنای تعاریفی که از اجرای طرح‌های حادی روستایی وجود داره در روستاها بلا به اون تقسیم کاری که هستش. ببینید شما الان در شهرها وقتی شهرداری میاد مرز مثال معابر رو درست میکنه یا سطوح مورد نیاز در فضای سبز رو درست میکنه، در کنار اون فضاهای عمومی رو دستگاه‌های اجرایی که میان این رو اجرا میکنن، ولی ما متاسفانه در روستاها کمتر شاهد اجرای این فرایند هستیم و به همین خاطر در روستا با نقیصه‌هایی مواجهیم که در راستای ارائه خدمات بهینه به روستاییان و کسایی که میخوان برگردن و شهرنشینانی که به روستا میخوان برگردن این اتفاق رخ نمیدهد. به همین خاطر ما باید این بسترها رو ایجاد بکنیم تا شاهد بازگشت روستاییانی که به شهرها مهاجرت کردن و بازگشت معکوس این اتفاق باشیم و این اتفاقات البته در کنار این موضوعات با توجه به مباحثی که ما در زمینه تأمین مسکن علاوه خصوص مسکنی که در قالب نهضت ملی مسکن در روستاها داره اجرا میشه، بسترهای خوبی رو آماده کرده از قبیل ارائه تسهیلات مسکن که با وام های کم بهره 5% داره اتفاق میفته و این یک در واقع نوید بسیار خوبی برای تعیین مسکن یه کسایی که در روستا ها در واقع زمین داشته باشن به اینا تسهیلات ویژه برای خودشون یا حتی اگر برخی از روستاهایی که ما در اراضی دولتی یا منابع طبیعی در اطراف روستا هستن هم زمین به خود از این منابع طبیعی یا اراضی دولتی داریم واگذار میکنیم به روستاییان عزیز که در واقع مشکلات تأمین زمین رو هم برطرف بکنن و در از قبیل این اقدامات اگر اتفاق بیفته و اجرایی شدن این موارد رو هم شاهد باشیم میتوانیم بگیم که آینده خوبی برای عدم مهاجرت از روستا به شهر و حتی مهاجرت معکوس از شهر به روستا ولی تلفیقی از فضای زیستی و فضای اقتصادی بایستی در درون روستا شکل بگیره چون روستایی وقتی اومد در روستا هم میخواد زندگی بکنه هم میخواد اقتصادش پایدار باشه و تا زمانی که ما اقتصاد پایدار و محیط زیست و محیط زندگی مطلوب برای روستایان عزیز تأمین نکنیم نمیتوانیم بگیم که شاهد بازگشت مهاجرت معکوس از شهر به روستا هستیم. موقعی میتوانیم این اتفاق رو بگیم که رخ داده که پایداری اقتصاد و اشتغال هم در روستا در کنار زمینه‌های خدماتی و عمومی انشاءالله انجام بدیم و اجرایی بکنیم.
آقای مهندس نکات خیلی خوبی رو اشاره فرمودین، فقط یک موضوعی که هست اینه که خب در بعضی از کشورها از جمله بعضی کشورهای اروپایی بعضی حتی کشوری مثل چین ما شاهد این هستیم که روسا به سمت استفاده از مزیت نسبی خودشون هم رفتن آه. یعنی در واقع روسا تخصصی شدن، یعنی میبینید تو بعضی از روسا فقط یه محصول خاص کشاورزی با توجه به زمینه ها داره کش میشه یا عرضم به خدمت شما بحث دامپروری در یک روستاهای خاصی داره انجام میشه. چقدر ما این ظرفیت رو داریم که در قالب طرحی مثل هادی یا با توجه به آمایش سرزمینی مطالعات و پژوهش ها به سمت تخصصی سازی روستاها در کشورمون پیش بریم؟
ببینید طرحهای هادی متاسفانه این نکته بسیار جالبی است. در روستاهای ما این نوع من چند تا مثالم خدمتتون عرض می‌کنم. ما در استان گلستان روستایی رو داریم تحت عنوان روستای پنج‌فیکر که چیزی در حدود 250 مغازه پارچه فروشی اونجا هست. خب این بستر
روستای تخصصی پارچه هست،
دقیقاً فقط مرکز ارزی پارچه هست در این روستا.
بله.
باز یک روستای دیگه رو در استان گلستان داریم تحت عنوان روستای عطاباد. خب باز این روستا مرکز
آقای مهندس روستای اول اسمش چی بود؟
پنج‌فیکر.
بله بله.
و روستای دیگه هم داریم تحت عنوان عطاآباد. خب این روستا هم مخصوص عرضه مبل یعنی تولیدات مبل و عرضه مبل در این روستا. این دو تا روستا روستایی هستن که من مثال عینی و روستای مختلفی در کل کشور ولی من چون این شناخت دارم خدمت رو عرض بخوام بکنم و اون نقطه‌ای که طرح‌های هادی ما مقبول مونده تو توی روستاهای اینچنینی، روستاهایی که خدمت رو عرض کردم توسط خود مردم توسط خود سرمایه گذاران بخش خصوصی و غالبا مردم اومدن که این بستر اقتصادی رو فراهم کردن و ما شاهد بازگشت مردمی که به شهر رفته بودن با به این روستا هستیم. ولی طرح هادی چیکار کرد؟ ببین طرح هادی بایستی تلفیقی از ساختار موجود اقتصادی که این روستا شکل گرفتن و ساختاری که منابع خدادادی، منابع اقتصادی، منابع اجتماعی، منابعی که نیروی انسانی، این عوامل در کنار بحث‌هایی که ما میتونستیم منجر به شکلگیری اقتصاد روستا در زمینه و بسترهای عمرانی خوب برای این روستاییان شکل بدهیم میتونستیم بسترسازی بکنیم. ولی خب خدا رو شکر بایستی به سمتی داریم حرکت میکنیم که بعد از این که بسترهای اقتصادی و ایجاد اشتغال در روستاها داره شکل میگیره ما داریم به اون سمتی میریم که این روستاها رو هدایت بکنیم در زمینه بهینه‌سازی فضاهای کاربری. این یه نکته ای هم خدمت رو عرض کنم، اونم اینه که طرح‌های آبی ما متاسفانه تا کنون صرفا بسترهای کاربری و عمرانی رو بازگو بودن، بسترهای اقتصادی رو ما نتونستیم پاسخگو باشیم. سه سالهای فکر کنم 85 تا 90 اقداماتی رو در زمینه ساماندهی اقتصادی و اجتماعی شروع کردیم ولی متاسفانه این پروژه هم پروژه‌ای بود که ابترمون نتونست پاسخ خوب باشه و به همین خاطر باز طرح‌های هادی روستایی برگشت به این زمینه‌های عمرانی و کالبدی خودش. گرچه ما مطالعات رو هم مطالعات اقتصادی، مطالعات اجتماعی و حتی مطالعات مدیریتی هم در دل طرح‌های هادی میاریم، ولی خب اون چیزی که باید پاسخگو باشه، بسترسازی بکنه و مردم نتیجه خروج این عملکردها رو ببینن، فعلا نمود خودش رو نتونسته، چون نیاز به این داره که طرح‌های حادی صرفا فقط از کار اجرای آسفالت توسط بنیاد مسکن یا توسط دهیاری ها خارج بشه و سمت و سوش هدایت بشه به بسترهایی که فعالیت‌های دستگاه‌های اقتصادی ما هم میتونن تو این زمینه ورود بکنن.
خیلی سپاسگزارم، ممنون از شما آقای مهندس، با شما خداحافظی میکنم. بله، گفته بود که آقای مهندس عبدالجلال ایری پیرامون بحث طرح حادی و اهمیت اون در توسعه روستا و مولدسازی روستا، موضوعی که در دولت‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته. آقای ایری خیلی نکات خوبی اشاره فرمودن و یکی از موضوعاتی که با هم دیگه بررسی کردیم بحث تخصصی سازی روستا و اهمیت این تخصصی در شکوفایی بیشتر روستا. خب میدونیم که یکی از چشم اندازهای همه دولت‌ها در واقع شکل گیری مهاجرت معکوس بوده از شهر به روستا، که امیدواریم اتفاق رخ بده. قطعا اگر روستاها زمینه‌های مختلف رو به دست بیارن و به اون مرز توسعه یافتگی بیشتر دست پیدا کنن، حتما ما شاهد مهاجرت معکوس خواهیم بود. شما همچنان شنونده برنامه بهارستان از رادیو اقتصاد هستید.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
بخش دوم اخبار کمیسیون ها. دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان نوپدیده‌های سلامت ایران آورده است که حیطه‌های نوپدید به طور قطع در جنبه‌های مختلف بهداشت عمومی، پیشگیری، درمان و تجهیزات اثرگذار است و با نگاهی به آینده احتیاجات نوینی از آموزش‌ها و بهره‌مندی‌ها و منابع انسانی را به وجود می‌آورد. اما دیوان محاسبات کشور گزارش جامع رابطه مالی نفت و دولت را جهت بهره برداری در اختیار تصمیم گیران اقتصادی کشور قرار داد. دیوان محاسبات کل کشور پس از ارائه گزارش دارو، این نهاد نظارتی گزارش جامع رابطه مالی نفت و دولت را هم نهایی و جهت بهره برداری در اختیار تصمیم گیران اقتصادی کشور قرار داد. موضوعاتی مثل مجوزهای خاص، تعارض منافع و بزرگنمایی تحریم‌ها از مهمترین چالش‌های پیشرو در این حوزه است که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفت. و خبر بعدی رو با هم بشنویم. احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس در توییتی عنوان کرد: مجلس با تصویب پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و پیگیری تصریح در پرداخت 130 همت به این سازمان از همسانسازی حقوق بازنشستگان حمایت می کند. همچنین وی در توییتی اعلام کرد: بعد از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه کشور، اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان را دنبال خواهیم کرد. و خبر دیگر این که نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس بر همراهی و همسویی مجلس و دولت برای سربلندی کشور در سطوح بین المللی و بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی و رفاهی مردم تاکید کرد. اولین پیام این انتخاب شکوهمند، علاقه‌مندی مردم به کشور و عزم و اراده آنها برای ساختن آینده ایران است که جای تقدیر و تعظیم در برابر این تفکر را دارد. و آخرین خبر این بخش، هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه بعد از تایید صحت انتخابات اعتبارنامه ریاست جمهوری توسط اعضای این شورا صادر می‌شود گفت: اعضا آن اعتبارنامه را امضا می کنند و خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال می کنند و بعد از صدور اعتبارنامه مراسم تنفیذ ریاست جمهوری برگزار خواهد شد که زمان برگزاری آن از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام می شود.
گروه سیاسی رادیو اقتصاد تقدیم می کند بهارستان. برنامه رادیویی بهارستان، مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی.
FM 98 مگاهرتز.
خب به تازگی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته که هدف کمیسیون در مجلس 12 پیگیری اجرای کامل برنامه هفتم توسعه در حوزه سیاست خارجی و امنیتی با رویکرد اقتدارگرا و تعامل ساز است. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر ابوالفضل زهروند از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
آقای دکتر، اشاره داشتند که هدف از برنامه هفتم در تعامل با حوزه‌های امنیت و سیاست خارجی ایجاد یک فضای اقتدارگرا و تعامل ساز برای کشور هست. این مسئله در برنامه هفتم چطور دیده شده که به تحقق برسه و ما شاهد چنین اتفاقی باشیم؟
این رؤوس برنامه که روشنه که در چه حوزه‌هایی و با محیط پیرامونی در اولویت همکاری داشته باشیم. آنچه که این رو عملیاتی میکنه در واقع شیوه مدیریت کار هست.
بله.
و اینکه ما در معاملات و در معادلاتی که اینجا با طرف‌های مقابل وارد میشیم بتوانیم در واقع موقعیت ایران رو، منافع و مسائل ملی ایران رو کاملا رعایت کنیم و اجازه بدیم که در هر نوع تعامل و معامله‌ای در واقع منافع ما آسیب ببینه. یه نکته از نکته بعدی هم هستش که محور کار قطعا بر موضوع مشارکت حداکثری مردم خواهد بود، بنابراین میباید بخش خصوصی و ظرفیتی که ما در حوزه‌های مختلف داریم این رو هم مورد لحاظ قرار بدیم و فقط در واقع بخش عمل کننده که مثلا بخش عمدهش مربوط به وزارت امور خارجه میشه میبایستی در نقش کاتالیزور و واسطه عمل باشه.
بله.
دو طرف رو به هم دیگه، طرفین مربوطه رو به هم دیگه نزدیک بکنه و سیانت بکنه از حقوقی که توافق شده روش و حقوقی که برای ما متصوره.
اتفاقا همین الان چارچوب ها در برنامه هفتم در این باره مشخص هست، اینکه ما به چه سمت و سویی برویم در حوزه سیاست خارجی و در مذاکره در موضوعات مختلف که یک تصویر ایران مقتدر و البته با قابلیت تعامل نشان بدهیم به دنیا.
ببینید، ما در جنبه مدیریت تهدید نشون دادیم که یک بازیگر بلا منازع و اثرگذار هستیم در کل منطقه. خب الان حوزه مقاومت رو همه شاهد هستن دیگه. پس بنابراین این رو مایستی در حوزه مناسبات تجاری، مناسبات اقتصادی و حتی روابط فرهنگی و دیپلماتی هم ما این رو در واقع ازش استفاده بکنیم و این اقتدار و این موقعیت رو هم در اونجا عملیاتی بکنیم. گرفتن سهم مناسب از بازار، حضور فعال و اثرگذار ما در حوزه‌های فرهنگی و دیپلماتی که در واقع با احترام متقابل و در یک جاده دو طرفه تقسیم میشه. این میشه همون چیزی که ما ازش تحت عنوان اقتدار یاد میکنیم. ما نه قرار هست که در واقع سلطه داشته باشیم، هژمونی داشته باشیم و نه اینکه قرار هست که ما زیر بلیط و در واقع متأثر از سیاست‌های طرف مقابل باشیم. این رو ما ازش تحت عنوان اقتدار یاد میکنیم.
بله دقیقاً. و حالا یه نکته‌ای که هست، میدونیم که در این سال‌ها ما شاهد ایران حراسی در سراسر دنیا بودیم، در خیلی از کشورهای جهان بودیم، یعنی در واقع اتفاقی که غربی‌ها رقم می‌زدن از طریق ساخت مسئولات رسانه‌ای و همچنین روی کرده خود سیاستمداران غربی هم ایران حراسی بوده. در برنامه هفتم برای مسئله فکری شده؟
قطعاً. ببینید، با مأموریتی که برای بخش‌های رسانه‌ای ما و فعالین در حوزه فضای مجازی سهم دیده شده، باید این تهاجمات فرهنگی رو ما در تراز خودش پاسخ بدیم و خونسا بکنیم و توضیح موقعیت ایران در فضای رسانه‌ای طرف مقابل خودش یه عامل خونسا کننده هستش. بخش دیپلماتیک ما که دیپلماتیک رسانه‌ای رو هم در واقع مدیریت میکنه و دنبال میکنه، معمولیت بسیار خطیر و سنگینی داره در همین رابطه. این رو هم ما باید بهش توجه داشته باشیم. به عبارتی ظرفیت نرم هست که ظرفیت سخت و موقعیت ما رو میتونه سیانت بکنه. اینا در یک کور و در یک هماهنگی رفت و برگشتی و تعریف شده میتوانند منافع و مسائل ملی کشور رو محقق بکنند گسست و تشدد در رفتارهای خارجی ما بین ارگانهای زیرب ما به عنوان یک تهدید علیه خودمون ارزیابی بکنیم.
بله.
هر چقدر هماهنگتر،
بله،
هر چقدر شفافتر و هماهنگتر بریم جلو با مدیریت واحد، اون چیزی که مورد نظر هست اتفاق خواهد افتاد.
مثل حوزه اقتصاد برای سیاست خارجی هم چشم‌اندازی در برنامه هفتم در نظر گرفته شده؟
همونجوری که من اشاره دارم به دیپلماسی رسانه‌ای، دیپلماسی اقتصادی هم دارم تصریح می‌کنم دیگه. ما امروز اگر بحث از مسائل و منافع ملی می‌گیم، در سیما و در متر اقتصاد قابل تحقق و پیگیریه. دیپلماسی هدف اصلیش باید چی باشه؟ اقتصادی باشه که آثار اون رو در پول پرقدرت، در قدرت خرید ملی و به عبارت در سفره مردم ببینید. از این زاویه من میخوام بگم دیپلماسی اقتصادی و وزارت امور خارجه بخش معاونت اقتصادیش مأموریت بسیار خطیر و سنگینی رو بر عهده داره.
و حالا جایگاه ایران در منطقه چطور؟ برای جایگاه ایران هم افقی در نظر گرفته شده در برنامه هفتم توزیع سیاست خارجی ها و بحث‌های مثلا امنیتی.
ببین ما اهداف رو بدون جایگاه منطقه‌ای و حوزه دیپلماتیک که نمیتونیم تحقق کنیم.
بله.
ما الان عضو شانگهای هستیم، عضو بریکس هستیم و ظرفیت هایی رو برامون پیش بینی شده که میتونه از تعرفه صفر استفاده بکنیم. مجموعه اینا رو وقتی ما نگاه میکنیم گویای موقعیت ما و ترسیم کننده یک دورنمای روشن انشاءالله برای اقتصاد ملی ما خواهد.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر زهروند از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر ابوالفضل زهروند پیرامون مباحث مطرح شده در حوزه سیاست خارجی و مسائل امنیتی در برنامه هفتم. اشاره داشتن به موضوعات مختلفی از جمله این که چشم اندازمون در این حوزه چه هستش، خط قرمزمون چه هست و نقشه راهی که مشخص شده در برنامه هفتم به چه شکلی هستش. خب خیلی سپاسگزارم که با بهارستان در 22 تیر ماه از رادیو اقتصاد همراه بودید. در برنامه امروز درباره بایدهای تعامل مجلس با دولت جدید گفتگو کردم با آقای دکتر حسن پور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. همچنین قانون جوانی جمعیت رو همراه با آقای دکتر علی بابای کارنامه مورد بررسی قرار دادیم و سپس نگاهی داشتیم به طرح هادی در روستا همراه با مهندس عبدالجلال ایری و در پایان هم موضوع سیاست خارجی رو در برنامه هفتم همراه با آقای دکتر ابوالفضل زهروند مورد بررسی قرار دادیم. سپاسگزاریم که همراه با برنامه بهارستان بودید در 22 تیر ماه. تا بهارستان دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشید.
لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایبری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام وقت بخیر خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. بنده سرهنگ رامین پاشایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس. خدمت هموطنان عزیزم عرض میکنم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری مراجعه به سایت های واسط هستش. سایت های واسط سایت هایی است که بین خریدار و فروشنده قرار میگیره، عمدتا در حوزه فروش اجناس دست دوم فعالیت میکنن. خب وقتی شما یک آگهی رو در سایت های واسط درج می کنید، متاسفانه اتفاقات زیادی می تونه برای شما رقم بخوره. اول اینکه تعدادی از افراد هستند که وجوهات سرقتی از سایر حساب های هموطنان رو به منظور پولشویی رفع ردپای خودشون در فعل مجرمانه میارن اونجا خرج میکنن. به این شکل که وقتی شما جنسی رو آگهی میکنید، بهترین حالت این هستش که اونها وجوهات رو به حساب شما واریز میکنن. پس از اینکه وجوهات به حسابتون واریز شد، جنس رو از شما
دریافت میکنن، یعنی به این شکلی که پول رو از حساب الف یا مبدا سرقت میکنن و از اون حساب مستقیما به حساب شما واریز میکنن و جنس رو از شما تحویل میگیرن. هموطنان عزیزم، اگر آگهی در سایت های واسط درج میکنید، حتما باید هویت شخص حقیقی یا حقوقی که داره برای شما ثبت سفارش میکنه محرز بشه.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
کلاه سایبری.
شما میتونید اگر کسی تقاضا داره از شما که بدون مراجعه حضوری جنسی رو از شما دریافت کنه و پول رو به صورت آنلاین به حسابتون واریز کنه، حتما باید احراز هویت کنید ایشون رو با دریافت تصویر کارت ملی از ایشون و سایر اوراق هویتی. میتونید این کار رو انجام بدید یا اینکه به ایشون بگید من پول رو از شما پس دریافت میکنم، ولی عودت جنس یا ارسال جنس برای شما تقریبا 24 ساعت طول میکشه که اتفاق بیفته، که اگر خدای نکرده این کار، این فعل یا این حرکت اینها مجرمانه باشه یا پولها وجوهات سرقتی باشه، با شما تماس گرفته میشه و به شما اعلام میشه. حتما این مورد باید مد نظرتون قرار بگیره. دوم این که مد نظرتون باشه بیشتر آگهی هایی که در سایت های واسط درج میشه، متاسفانه بر اساس تجربه که در پلیس فتا رقم خورده، میتونه بر اساس واقعیت نباشه و تعدادی از فروشندگان میتونن با درج آگهی های دروغین ارائه کالا و خدماتی که اصلا وجود نداره از شما سرقت کنن. هموطنان عزیزم، پس آگاه باشید در هنگام خرید از سایت های واسط یا ثبت فروش یا فروش اقلام و خدمات و کالاتون، حتما باید هویت شخص حقیقی و حقوقی که داره با شما صحبت میکنه براتون محرز باشه، به خصوص کسانی که اصرار دارن بدون مراجعه و از طریق پرداخت آنلاین پولی رو به حساب شما واریز کنن. حتما باید از هویت واقعی اون فرد مطلع بشید.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجو.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازد. هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمیتونه اقتصاد کشور رو سامان بده. بعضی از سازوکارهای فکری، سیاسی، اقتصادی مثل نوعی از سوسیالیسم ها، سوسیالیست های نوعی، البته نه همه انواع سوسیالیسم، این فکرها رو کردن که بتوانن دولتها رو متصدی کار اقتصاد کنن، شکست خوردن. امکان نداره بدون مشارکت مردم هیچ دولتی نخواهد توانست اقتصاد کشور رو سامان بده. بنابراین ما یکی از مسائل مهممون باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیتهای گوناگون مردم رو وارد میدان اقتصاد کشور. خب در این حال کار مردم است، در این حال دولت هم وظایف مهم میداره. دولت که میگیم منظور سه قوه است، نه فقط قوه مجریه، یعنی هم قوه مجریه، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه. به عنوان دولت جمهوری اسلامی اینها وظایفی دارند که وظایف مهمی است. از جمله این وظایف که اگر این وظایف رو دولت عمل نکند و مسئولین کشور عمل نکنند، تولید صورت نخواهد گرفت. یکی از اینها این است که دولت بایستی از تولید و تولید کننده حمایت بکنه. در یه جمله میتوان این رو خلاصه کرد: حمایت دولت. این حمایت به چه معناست؟ بعضی تا میگیم حمایت خیال میکنن باید تزریق نقدینگی کرد. خب بله، یه جاهایی ممکنه تزریق منابع مالی هم لازم باشه، یه جاهایی هم مضره. منظور از حمایت